مصاحبه با جناب عبدالرضا انصاری نوار 11 روی 1 برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران 6 مارس 1991. مصاحبه کننده غلامرضا افخمی. جناب انصاری، بعد از جشن‌های پس پایان جشن‌های 2500 ساله شما برگشتید و مسئولیت‌های قبلی که داشتید و که به خصوص یکی از در مرکز اینها سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی قرار داشت.
عرض کنم بعد از اینکه جشن‌ها تموم شد و من برگشتم به دفتر خودم، این مصادف شد با اینکه والا حضرت هم در این زمان دیگه بیشتر میمدن به ایران، به عکس گذشته که اغلب در خارج بودن، دیگه اغلب در تهران بودن. و علاوه بر این، دکتر آشتیانی که مدت 30 بود که رئیس مدیر عامل سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی بود، به سن بازنشستگی رسیده بود و بنابراین از اونجا بازنشسته میشد و کسی در سازمان شاهنشاهی نبود. والحضرت از من خواستن که مستقیما سمت مدیریت عامل سازمان شاهنشاهی رو عهده‌دار بشم. ضمناً به علتی که خودشون هم در تهران تشریف داشتن، عملا کارهای این مؤسسات دیگر رو سرپرستی میکردن، برای که در رأس هر کدوم از اون برنامه ها اشخاص بسیار شایسته لایقی بودن که میتونستن مستقیما خودشون به والحضرت برای کاراشون مراجعه بکنن. مثلا در رأس کمیته پیکار با بیسوادی آقای منس اصفیا بودن، در رأس کمیته حقوق بشر اول دکتر علی خانی بود و بعد دکتر عاملی که وزیر دادگستری بود. به این جهت کارهایی که در نبودن والحضرت به دفتر من مراجعه می شد عملا دیگه اون حالت رو نداشت و آقایون کاری داشتن مستقیما می تونستن به والحضرت مراجعه بکنن. اگر والحضرت کارهایی داشتن که راجع به اونها یا به من میگفتن، یا مواردی بود که بعد من به اصطلاح دخالتی بکنم، موارد محدودی بود و برای کمک اونها وارد کار میشدن، ولی کار هر رشته رو خودشون مسئول مربوطه کارش انجام میدن، که در حقیقت در تحت چنین شرایطی بیشتر وقت من صرف کار سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی میشد که سازمان با سابقه بود و 30 بود که تشکیل شد. این سازمان باید به طور مقدمه عرض بکنم که شروعش از زمان جنگ بین الملل دوم بوده که در شهر تهران فقر بسیار زیادی بود، بیکار و گدا توی شهر خیلی زیاد. والحضرت اشرف هم که خواهر تنی اعلی حضرت بودن، خانم جوانی بودن، خیلی ناراحت بودن از این وضع خیلی فلاکتبار مردم، تصمیم میگیرن که یک کاری انجام بدن. سازمانی درست میشه تحت نظر خود اعلی حضرت امینی و به نیابت ریاست والا حضرت اشرف. کار اولیشون درست کردن یک محلی بوده که فقرا رو قضا می دادن، یه مقداری گداها رو بچه های گدا رو می آوردن اونجا و بهشون کار فرش بافی و کارهای حرفه یاد می دادن که حرفه یاد بگیرن. یک تعدادی درمانگاه هم در دهات درست می کنن که از اتریش تعدادی دکتر میارن، چون جنگ که تموم شده بود تعداد دکترهای زیادی بیکار در اتریش بودن، 30 از اینا رو استخدام میکنن و به ایران میارن که مسئول این درمانگاه. سازمان شاهنشاهی به این صورت پایه‌گذاری میشه و طی این سالها با زحمت بسیار زیادی از طرف دکتر آشتیانی یک نجی گرفته بود، یک مدرسه پرستاری درست کرده بودن که پرستاری بسیار خوبی تربیت میدادن. در اون زمان حتی تعداد زیاد از این پرستارها رو مؤسسات خارجی قر میزدن میبردن. کارهای دیگری که داشتن در اون زمان، یک مدرسه حرفه‌ای یک کمی بزرگتر شده بود و با همکاری دولت اتریش اون مدرسه میکشه. امتیاز بلیط های بخت آزمایی را به سازمان شاهنشاهی داده بودن که بعد اینجا درآمدی داشتن که هزینه این کارها رو از اونجا در می آوردن و ضمن یه مقداری به مؤسسات مختلف کمک می‌کرد. در هر حال همونطور که دکتر آشتیانی بارها می گفت، این مؤسسه خیریه بود که فقط برای کمک به فقرا تشکیل شد. در این زمانی که داریم درباره صحبت میکنیم، مملکت یه قدم‌های بسیار بزرگی در تمام رشته‌های عمرانی برداشت بود. وضع مردم عوض شده بود. این سازمان به نظر می‌رسید که می‌تونه یک خدمات بیشتری در امور اجتماعی انجام بده و دیگه از اون حالت به اصطلاح خودشون یک گداخونه باید در می‌آمد، چون تعداد گدا دیگه اصلا کم بود در شهر تهران. روی نسل با موافقت والحضرت من ترتیب دو تا کمیسیون بررسی رو دادم، یکی تحت نظر آقای دکتر علیخانی، یکی تحت نظر دکتر منشور گودرزی، که به طور کلی برنامه‌های آینده سازمان رو اینها بررسی بکنن و پیشنهاد بکنن که چه کارهایی باید انجام بشه. کمیسیونی که تحت نظر دکتر علیخانی بود، پیشنهادش این بود که سازمان بیشتر روی کارهای حرفه‌ای، آموزش حرفه‌ای کار بکنه. کمیته که تحت نظر آقای دکتر گودرزی بود که برای رسیدگی به امور اجتماعی بیشتر تشکیل شده بود، این بود که سازمان اگر بتونه برای رسیدگی به کار خانواده های بی سرپرست که تعدادشون خیلی زیاد بود، به علت که بچه خانواده هایی بودن که پدر خانواده به علتی فرار کرده بود یا در زندان بود یا نبود، بچه ها بی سرپرست میموندن و احیانا به یتیم خونه های مختلف اینا رو میفرستادن، خانواده پاشیده میشد. فکر این بود که اگر بشود به اینها یک کمک کرد که خانواده پاشیده نشه، کمک خوبی خواهد بود. یکی دیگه این که به طور کلی مردم خیلی رفاه بیشتری پیدا کرده بودن، یعنی پول بیشتری پیدا کرده بودن و همیشه در ایران کارهای خیر رو مردم انجام میدادن. دولت کار خیر زیاد توی برنامه هاش نبود. البته کارهای خیر مردم بیشتر در این ردیفی بود که آب انبار بسازن، پل بسازن، راه بسازن، مریض خونه بسازن و این کارها رو الان دولت همه رو انجام میداد. فکر میکردیم که اون مردم خیر وجود دارن، ولی باید یک کارهای جدیدی رو به اینها امام کرد که در اون کارهای جدیدی که متناسب با شرایط جدید مملکت باشه انجام بدن. و این بود که فکر میکردیم میسیون سازمان باید تغییر پیدا کنه، از اون صورت قدیمش یک کمی تغییر پیدا کنه متناسب با شرایط زمان اون زمان بشه. نتیجه این مطالعاتی که به اطلاع والحضرت رسوندیم، خیلی استقبال فرمودن و گفتن که شما خب هر کاری لازم هست توی این زمینه بکنیم. ضمناً مشکلاتی هم در اون موقع بود، برای اینکه مثلا تعداد درمانگاه هایی که سازمان داشت 250 تا درمانگاه روستایی داشت، از این 250 تا اغلب 30% دکتر نداشت، چون دکترها برای وزارت بهداری کار میکردن، پول بیشتری میگرفتن یا برای خودشون کار میکردن در شهرها، حاضر نبودن بیان توی مؤسسه خیریه با حقوق کمی بگیرن و برن در دهات کار بکنن. بناچار مجبور بودیم ما از سپاهیای بهداشت استفاده کنیم که اونها هم در اختیار وزارت بهداری بودن. سازمان 250 تا درمانگاه داشت، یه بیمارستان رضا پهلوی در تجریش داشت و تعداد محدودی هم بیمارستان های 2 تخت خواب و 5 تخت خواب و 10 تخت خوابه که اغلب اینها برای دکتر اینها گرفتاری زیادی داشتن. به هر حال شرایط طوری بود که باید حتما توی این میسیون سازمان یه تغییر کلی داده بشه. فراموش نکنم عرض کنم که جز مؤسسات وابسته به سازمان، از البته یکی شرکت سهامی افست بود که سازمان در تأسیسون کمک کرد و اینها بهترین چاپخانه اون زمان ایران بود و از این طریق در اونجا کتاب‌های درسی رو سازمان کمک میکرد، برای تا کلاس ششم کتاب‌های درسی رو سازمان تامین میکرد، خرجش میداد. یک مؤسسه سرمایه گذاری هم سازمان داشت که با تحت نظر آقای خرجو که مدیر عامل بانک توسعه صنعتی معدنی بودن، یه مقداری از پس اندازهای سازمان رو در کارخانجات مختلف سرمایه گذاری کرده بودن که از درآمد اونها هزینه این کارهای، قسمتی از این کارهای خیریه پرداخت میشد. اینا به طور کلی فعالیت های سازمان همین بود که عرض کردم. بعد از اینکه این گزارش کمیسیون آمد، در برنامه ها تجدید نظر اساسی شد. برنامه آموزش حرفه‌ای گسترش خیلی زیادی پیدا کرد، به این معنا که با کمک سازمان برنامه با 4 مدرسه حرفه‌ای بزرگ در 4 نقطه ایران ایجاد کردیم، یکی در مشهد، یکی در شیراز، یکی در تبریز، یکی در کرمان. برز علازت رسیده شد که چون در اون زمان از کشورهای مختلف با ایران مبادله تجارتی داشتن و کارخانجات مختلف صنعتی با این کشورهای مختلف از طرف اونا ایجاد شده بود و در ایران تعداد کارگر حرفه‌ای، یعنی ببخشید کارگر متخصص کارهای فنی خیلی خیلی کم بود، به این جهت برای کارهای الکترونیکی با مؤسسه سونی ژاپن قرار دادی بستیم که مؤسسه مدرسه حرفه‌ای که در خراسان بود، اونها با همکاری اونا جا شد که ظرفیت 2000 نفر شاگرد داشت. در اصفهان با اتریشی ها، با دولت اتریش قرار داشتیم که اونا کمک میکردن برای تمام ماشین های کارخانجات ماشینسازی و کارهای حرفه‌ای فنی. در شیراز با دانشگاه MIT قرارداد بسته شد که اونها برای اولین دفعه کمک میکردن برای ایجاد یک مدرسه حرفه‌ای، تا اون زمان نکرده بودن و قبول کردن که با ما همکاری بکنن. در کرمان با آلمان ها، دولت آلمان مذاکره شد، اونها کمک میکردن برای ایجاد اون مدرسه. روی هم رفته این مدارس حرفه‌ای سازمان که هر کدوم ظرفیت 2000 نفر شاگرد داشتن، شروع به تربیت متخصصین درجه 2 کردن که بعدن همینطور این کار ادامه پیدا کرد. در سال 1978 انقلاب شد و دیگه نمیدونم چه برای به سر شما
بود. یه سوال کنم، در بین سازمان شاهنشاهی و مثلا وزارت کار که اونها می برنامه آموزش حرفه‌ای داشتند و غیره، هیچ ارتباط وجود داشت هماهنگی از نقطه نظر نیازمندی‌های نیروی انسانی؟
برنامه‌های ما تمام با برنامه‌های دولت هماهنگی داشت، یعنی برای هر برنامه‌ای ما با برنامه‌های دولت کاملا هماهنگی داشتیم، از این طریق که ما کسری‌های اونها رو پر می‌کردیم. سازمان شاهنشاهی این امتیاز داشت که چون مقررات مختلف دولتی دست و پاگیرش نبود، کار رو میتونست خیلی سریع‌تر انجام بده، در حالی که وزارتخونه‌ها خیلی مشکلات زیادی از نظر مقررات داشت. به این جهت بود که خود وزرا استقبال میکردن که خیلی از کار اون کسری های اونها رو ما بتونیم که سریع این کار انجام بدیم و از این بابت هیچ گونه مشکلی نداشتیم. مسئله بسیار قابل توجه در این مورد درست کردن کارخانجات لباس بود. تیه این مصابی من خدمت شما عرض کردم وقتی که در خوزستان صحبت این بود که مردم چرا لباس عربی میپوشن و گفته بودم که اگر لباس ارزون به اونها بدیم خواهند پوشید. یه روز با آقای نخست وزیر نهار می‌خوردم، ایشون به من گفتن که خاطر تسکی میگفتی که لباس ارزون تهیه بکنیم برای کسانی که در خوزستان هستن اینا. گفتم بله. گفت حالا که در اینجا هستی بیا این کار رو خودت انجام بده. گفتم شما اعتبارات رو تامین بکنین، من این کار رو شما انجام میدم. و در ظرف یک سال ما 6 کارخونه تهیه لباس ارزون که با جین پارچه‌های جین گرفته میشد، هدف این بود که هم در خوزستان هم در جای دیگه کارگرای ایران از اون لباس‌های پاره پوره‌ای که داشتن در بیان و بتونن یه لباس ارزون بخرن، برای اینکه شما هر جا میرفتین حتی تو کارخانه جات میدین کثیف‌ترین و پاره‌ترین لباس سارو استادکارا حتی از اینا میپوشتن، لباس کار نبود. جینای امریکایی رو توی بازار مثلا دستی 700 تومن 800 تومن میفروختن یه دست لباس رو. این کارخانه جات لباس رو در ظرف یک سال در سازمان یک واحد خاصی درست کرد با مسئول مربوطه، در ظرف یک سال 6 کارخانه تهیه لباس جین درست کردیم و محصولش به بازار اومد و لباس جین شلوار و روپوش رو به 110 تومن ما میفروختیم. شبیه چنین کاری رو وزارت کشاورزی میخواست انجام بده، 4 سال طول داده بود برای کارخونه و بعد از اون وقت هنوز آماده نشد. این نشون میده مقایسه میده چقدر سرعت کارا زیادتر بود توی نسکن. در رشته آموزش کار دیگری کردیم، با دانشگاه جانز هاپکینز امریکا قراردادی بستیم برای کارآموزی اطباء، برای اینکه دکترای سازمان با پیشرفت‌های جدید علمی آشنا بشن. تعدادی از دکترایی که در سازمان کار میکردن به امریکا فرستاده میشدن در دانشگاه هاپکینز و تعدادی از استادای دانشگاه هاپکینز میبدن در دانشگاه رضا پهلوی در اونجا تدریس میکردن و این خیلی باعث بالا بردن سطح علمی دکترای سازمان شده بود در اونجا. برنامه آموزشی دیگری دنبال شد در مجموع همون برنامه کلی، آموزش بهورزان بود که در توی دهات انجام می شد. اولین ترش هم در لرستان بود، آقای مجید رهنما در این کار با ما همکاری می کردن، تحت نظر ایشون این کار دنبال می شد که یک شاگردی که یعنی کسی که 4 کلاس درس خونده بود میتونست با دیدن یه دوره 6 ماهه کارهای اولیه درمانی رو در دهات انجام بشه و خیلی موفقیت ها میزود این انجام این برنامه که مورد خیلی توجه زیاد مقامات بین المللی و سازمان ملل قرار گرفته بود. خدمت شما عرض کردم که در این شرایط ایران عوض شده بود و فکر میکردیم که مردم حاضرن کار خیر بکنن. برنامه اعلان شد به اسم برنامه جنبش ملی نیکوکاری که سازمان کارش تشویق مردم برای انجام کار خیر باشه. چون بنده معتقد بودم که اصولا حالا که تمام مؤسسات دولتی با این اعتبارات خیلی عظیم کارهای عمرانی مملکت رو انجام میدن، سازمان از امکاناتش بتونه استفاده کنه که بخش خصوصی رو علاقمند بکنه به کار اجتماعی، کار رفاهی. در ابتدای کار عده زیادی فکر نمی‌کردن که این کار عملی باشه، ولی بعد از یک سال چنان نتیجه خوبی داد این کار که در سال اول متجاوز از 800 میلیون تومان مردم در کار خیر سرمایه گذاری کرد. منتها اینها پولشون پلوی خودشون بود، پولشون رو به سازمان نمیدادن. سازمان کمک میکرد، اینها بنیادهای خیریه درست میکردن، خودشون خزانه دارشون بودن، هیئت امنا رو خود با نظر خود اونها تامین میشد، سازمان برای کارهای حقوقی اونها به اونها کمک میکرد و تعداد کثیری طرحهای مختلف از ایجاد دانشگاه تا ایجاد مدارس حرفه‌ای، بیمارستان غیره غیره تحت این کارها در سال اول رو افتاد. در سال دوم این رقم به 1,200,000,000 تومان رسید که تمام تحت نظر خود بخش خصوصی و مردم این کارهای خیر انجام میده و نشون داد چه پتانسیل بزرگی در داخل بخش خصوصی برای کار خیر توی ایران وجود.
شما چجور با این مسئله روبرو شدید؟ چطور فکر به یعنی بر چه اساسی با این افراد تماس گرفتید که بیایید و در این کار مشارکت بکنید؟ علت اینه که سوال میکنم، نه فقط اینکه بفهمم، برای اینکه بعضی هم میگوین که خب به این علت هست که اینا مشارکت کردن به خاطر اینکه فکر میکردن که از سازمان شاهنشاهی بالاخره مرتبطه با بالاتر اشرف هست، با اعلیحضرت هست و در نه با دولت هستن، چه یک سلسله امتیازات جنبی به دست میارند اگر که چنین کاری به انجام بدن.
روش ما در این کار این بود که اول برنامه رو اعلام کرد، با یک اعلام والحضرت اعلام شد که سازمان شاهنشاهی به هر کسی که بخواد کار خیر بکنه حاضر کمک بکنه. کسایی که علاقمند هستن تماس بگیرن. کمک های ما کمک های حقوقی و در مواقعی که لازم باشه تا 10% پروژه سازمان حاضره برای انجام، برای شروع کار کمک بکنه. بعد از این اعلام من به اتاق بازرگانی رفتم، از اون خواهش کردم از مدیر عامل اتاق بازرگانی، عده زیادی از تجار رو دعوت کردم، براشون یه سخنرانی کردم، برای اون رو توضیح دادم که ما چی میخوایم. ما به اونها اگر علاقه مند هستن که کار خیر بکنن، ما امکاناتی داریم که به این کار خیر اونها کمک بکنیم. آقای پیدا شد که این اولین کسی بود که اومد جلو، یا آقای بازرگانی بود که در ایران کنترل میفروخت. این آقا آمد که آقا من علاقه مند هستم که یک دانشگاه در کرمان باز کنم و آمدم ببینم شما چه کمکی میتونید به من بکنید. خب در اون زمان اگر که یه آقای بازرگانی میخواست بره وزارت علوم بگی میخوام من یه دانشگاه بازی کنم، شاید خیلی براش مشکل بود به این اجازه تاسیس دانشگاه. در اونجا احتیاجی به زمین بود، چون این گفت من حاضرم خرج تأسیس دانشگاه کنم، ولی حاضر نبود که بیاد زمینم بره خودش بخره بزنه.
یعنی این زمینی در اونجا نداشت که اگر که دانشگاه کنارش درست کنی قیمت زمین
زمینش بره بالا. به هیچ وجه. گفت شما چیکار میتونیم بکنیم؟ بنده به ایشون پیشا اسمش آقای افضلی پور بود. گفتیم شما یک بنیادی تشکیل بدین، خودتون خزانه دار این بنیاد باشین. اسامی هیئت امنای بنیاد رو با نظر خودتون معین بکنی، برای شما ما کمک میکنیم که زمین از دولت بگیریم برای تأسیس دانشگاه و برای تهیه طرح‌های دانشگاه سازمان کمک میکنیم، طرح‌هایی که طرح‌های مهندسیش. خیلی استقبال کرد. وقتی که این رو مطرح کردیم برای در هیئت مدیر سازمان شناسایی همه تعجب، چون این آقا گفت من حاضرم 50 میلیون تومان برای این کار پول بدم و تا اون زمان کمک هایی که مردم میکردن صحبت 1000 تومان و 2000 تومان و 100000 تومان اینا بود، صحبت 50 میلیون تومان داره که شما، بلکه شاید بعضی هم این کار خیلی جدی نگرفتن، ولی سازمان دنبال این کار گرفت. برای اینها از وزارت منابع طبیعی 200 هکتار زمین بنده رفتم کمک کردم گرفتم براشون. طرح‌های تهیه دانشگاه رو با نظر خودش که گفت چه مهندسی رو می‌خوایم با اون قرارداد ما بستیم، آقای مهندس منقل طرح‌های دانشگاه رو تهیه کرد و این شخص تمام پول این تأسیس‌ها رو داد و خودش در اونجا عملگی می‌کرد، مثل یک عمله سنگ‌کشی می‌کرد، کار می‌کرد با سات و تا دانشگاه ساخته شد. دانشگاه که ساخته شد وزارت علوم کار جدی گرفت، بعد رئیس دانش برای استادها و اینها تمام وزارت علوم کمک کرد و دانشگاه کرمان براه افتاد و الان هم هست. دیگران بودن که مریضخونه ساخته بودن، مثلا ساختمان مریضخونه رو انجام میدادن، ولیکن برای گردوندنش یا برای استافش دچار مشکل بودن، به سازمان مراجعه میکردن، ما دخالت میکردیم، از وزارت بهداری براشون دکتر میگرفتیم، اجازات لازمی بود که میگرفتیم و اینها را میفتاد. چون که در مثلا یزد مریض خانه بود مال آقای شرافت یزدی، فکر میکنم نه ببخشید شرافت یزدی نه آقای بود که اسمش الان خاطرم نیست، یادم میاد عرض میکنم بنده، یا آقای شرافت یزدی بود، شرافت لاری بود که آمد بخواست یک دانشگاه در نزدیک تهران درست کنه به اسم دانشگاه امام جعفر صادق. کمکش کردیم، برای زمین گرفتیم، طبق همین فرمول اون رفت دومد. این آقا سال اول آمد گفت من 60 میلیون تومان برای این کار میدم و چون خیلی راضی بود از این کار، سال بعد پسرش آمد گفت من 80 میلیون تومان برای کار خیر میخوام صرف کنم. این
آقای یزدی، آقای لاری که
آقای شرافت لاری پدرش و پسرش اومد یه همچی چیزی داره. اون که مال یزد بود آقای افشاری است اسمش بود. آقای افشاری است بیمارستانی ساخته بود که آمد برای این کار وقف کرد و با کمک سازمان بیمارستان را افتاد از طریق وسایل و دکتر و غیره. طرح‌های بسیار زیاد بود، بنده متاسفانه چون هیچ سابقه ندارم الان همه رو نمیتونم عرض کنم، ولی که این کار خیلی خیلی دامنه پیدا کرد و نشون میداد که چه پتانسیل زیادی در اجتماع ایران برای این کار وجود داره. همینطور در مورد برنامه خانواده‌های بی‌سرپرست، با برنامه‌ای که ریختیم معلوم شد که برای نگهداری هر خانواده چقدر مینیمم چقدر لازم، ما این رقم رو 500 تومن معین کردیم، اعلان کردیم که هر کسی که حاضر بشه 500 تومن به یک خانواده بی‌سرپرست که چند تا بچه هستن بدن ماهونه، سازمان سرپرستی اینها رو تشکیلاتی درست میکنه که سرپرستی این خانواده رو به عهده میگیره و آخر هر ماه گزارش کار اونها رو بر اون شخصی که پول میداد میفرسته. برای تمام این خانواده پرونده درست شده بود، عکس مادر خانواده، بچه هایی که مدرسه می رفتن، سنشون، تمام مشخصاتشون در مرحله اول برای اون کمک کننده فرستادی می شد و در ماهای بعد هم گزارش کار این برای اونها ارسال می شد. 3000 خانواده بودن که مردم کمک می کردن به اینها، پرونده داشتیم، و 7000 خانواده دیگر هم بودن که سازمان مستقیما به اونها کمک کرد و به تدریج از مال سازمان کم می شد و به مال مردم اضافه می شد. یعنی در موقعی که این واقعه انقلاب پیش آمد، 10000 خانواده از سازمان شاهنشاهی تحت حمایت سازمان شاهنشاهی شد و تو این 10000 خانواده 40000 بچه بودن که مدرسه می رفتن. یعنی به کلی میسیون سازمان تغییر پیدا کرده بود. از نظر تشکیلاتی هم اینها رو به کلی در سازمان تفکیک شده بود که امور بهداشتی، امور آموزشی و امور اجتماعی، هر کدوم اینها تحت نظر یک معاون جدا بود. نظرم این بود که هر وقتی که این برنامه ها شبیهش در دستگاه دولت را بیفته و دولت آماده باشه که این برنامه ها رو بگیره، به دولت واگذار بشه و جانشین ها یک برنامه متناسب با احتیاجات زمان سازمان پیگیری بکنه. این بر این زمان، بر این منوال کار پیش میرفت تا اینکه جریان انقلاب بشه.
این یعنی بودجه سازمان، الان نمیگم بودجه سازمان شاهنشاهی، ولی مقدار پولی که
بله
در یه سال عملا مستقیم یا غیر مستقیم در حیطه عمل سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی هزینه میشد، یادتون میاد مثلا در چه حدودی؟
بله، عرض کردم که این دو چیز از دو قسمت تقریبا باید جدا بود. اگر که بخوام، چون یکی از کارهای سازمان بلیط های بخت آزمایی بود، چون بلیط های بخت آزمایی وقتی که فروش می رن، یک واحد مستقلی داشت که از طرف دولت کسانی اونجا بودن، هیئت مستقلی نظارت میکردن این کارو. اگر بخوایم تمام فروش بلیط ها، چون این پول میمد توی این دستگاه و بعد به صورت جایزه خارج میشد، از مجموع این عملیات در حدود پولی که به سازمان برمیگشت در حدود 25% بود از مجموع پولی که توی اینجا هست.
بلیط
های بخت آزمایی،
یعنی در واقع منافع بلیط های بخت آزمایی 25% بود که
از تمام عملیات در حدود 25%
که میرسید،
که میرسید این 25% این دوری که خاطرم هست در سال آخر 70 میلیون تومان میشد
در
یک سال،
در یک سال،
در یک سال که این 70 میلیون تومان درست برابر پولی بود که سازمان برای بیمارستان رضا پهلوی تجهیز خرج میکرد.
آها،
این در حقیقت منافع این بخت آزمایی، این عملیات بخت آزمایی منافعش متناسب با پولی بود که سازمان برای بیمارستان رضا پهلوی تجهیز میداد که بیمارستان مجانی بود برای تمام فقرا و کسایی که اونجا مراجعه میکردن و این بیمارستان درجیه که شهر تهران. اگر اون رو وارد بودجه سازمان نکنیم، سایر اقلام درآمدها و پرداختای سازمان، بودجه سازمان یه چیزی در حدود فکر میکنم نزدیک 300 میلیون تومان
در
سال. بله،
که اینو وقت غیر از اون جریان چه بخشش دولت کمک میکرد؟
دولت یه قسمت های از این رو میداد، مثلا پول چاپ کتاب های درسی رو دولت میداد، سازمان برنامه میداد، یک مقداری درآمد های سازمان یک مقداری بر اساس قوانین بود که گذشته بود که یک سهمی مثلا از واردات به سازمان پرداخت می شد و هزینه تمام این 250 درمانگاه که در سال در حدود 5 میلیون بار به این درمانگاه ها مراجعه میشد مجانی. ظاهرن این بود که 5000 باید میدادن برای به درمانگاه، که این 5000 در مقابل دوا و چیزی که به اونها داده میشد اصلا هر کسی که میامد هر بار حد اقل شاید 20 تومن دوا میگرفت که 5000 بیشتر از جهت نگهداری رکورد آماری بود که چند نفر به درمانگاه مراجعه کرد. تمام دارو مجانی بود، تمام محصلینی که درس میخوندن در آموزشگاه سازمان تمام اینها مجانی بود. به تعداد زیادی در حدود 35 مؤسسه خیریه دیگه بود که سازمان کمک میکرد در سال، که مؤسسات شناخته شده رسمی بودن که سازمان به اونها کمک میکرد. درآمدهای سازمان از شرکت افسد درآمد داشت سازمان، که اونم توی هزینه های کلی میامد و جزی همین مخارج بود. به طور کلی سازمان یه سازمان نان پروفیتی بود، برای ایجاد منفعت درست نشده بود. اگر که کار با منفعتی داشت فقط اون مؤسسه سرمایه گذاری بود که در بعضی مؤسسه سرمایه گذاری کرده بود که سود اونها میامد برای کار خیر خرج میشد. این نحوه کاره،
یعنی این 300 میلیون تومانی که میگی یعنی یه درصدش، حالا نمیدونم نفهمیدم دقیقاً که چه درصدش دولت میده چه درصدش از کارهای خودتون.
الان متاسفانه خاطرم نیست ارقام جزئیش،
و این بدون مقدار پولی است که بر مبنای فعالیت سازمان افراد خصوصی در کار خیریه خرج
میکردن. اونا کاملا جداست، اونایی که افراد خصوصی میکردن اونا حسابشون کاملا جدا بود، اصلا ارتباطی به سازمان نداشت و جزء کارهای خیریه جنبی بود که خود اونها خودشون پول میدادن به سازمان. اصلا
نه، مثلا حرف منم در واقع این سوال من متوجه این مطلب
بله.
اگر تمام هزینه هایی رو که یا مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط با فعالیت سازمان برای خدمات اجتماعی بود در نظر بگیرید،
بله،
چه نوع رقمی رو بهش میرسید برای مثلا سالهای 55 56 57 که دیگه انقلاب شد؟
مشکل از کم برای این که ارز کردیم که مثلا در سالی که برنامه جنبش ملی نیکوکاری رو اعلام کردیم مردم 800 میلیون تومان تعهد انجام برنامه کردن، سال بعد این رقم به 1.2 میلیارد تومان رسید. اینا کاملا در خارج از بودجه سازمان بود، توی سازمان
نه، من درک میکنم که از بودجه
بله. اینا رو اونها رو بخوام جمع بزنیم، بله، اگر بخوام اونو با این بکنیم صحبت سر مثلا ممکن نزدیک 1.5 میلیارد میشه. بله، سازمان یکی از بزرگترین سازمان های خیریه دنیا بود، این رو میتونم به شما عرض کنم. یه وقت یه مطالعه کرده بود قائم مقام من آقای رزمارا، ارقامی در آورده بود نشون میداد که جزء سازمان بزرگترین سازمان های عامل منفعه دنیاست سازمان شانشای خدمات اجتماعی، جزء شاید مثلا 5 تای اول بود از نظر نوع کارها و حجم عملیاتی که سازمان داشت. یه سازمان خیلی خیلی مفیدی از این بابت بود.
حالا شما میدید که سازمان شانشای در چه شرایطی است؟ و
هیچ اطلاع زیادی ندارم، میدونم که در اوایل انقلاب این سازمان رو تقریبا تکه تکه کردن و هر قسمتش رو به وزارتخونه مختلفی دادن، قسمت درمانی رو به قسمت بهداری، قسمت آموزشی به قسمت وزارت آموزش و پرورش، و به این صورت اینا تقسیم شده. الان هیچ اطلاع زیادی از این ندارم. ضمناً یه نکته ای رو من باید، ممکنه که شما سوال نکردین ولی در فکرتون باشه، که این اداره کلی این سازمان آیا مستقیماً تحت نظر یک نفر بود یا یک تشکیلاتی این اداره میکرد؟ اما دور که عرض کردم رئیس عالی سازمان اعلیحضرت والحضرت هشتب به عنوان نایب رئیس، و بعد سازمان شانشای هیئت مدیره داشت که کلیه کارهای سازمان با باید به تصویب هیئت مدیره میرسید، چه از مقررات چه از طرح‌ها و چه از، و در این هیئت مدیره وزیر دربار، رئیس مجلس شورای ملی، رئیس مجلس سنا و 6 نفر از وزرای مختلف در هیئت مدیره شرکت داشتند. یعنی وزیر آموزش و پرورش، وزیر دارایی، در حقیقت اکثریت هیئت دولت در هیئت مدیره سازمان شاهنشاهی بودند که کارهایی که سازمان میکرد تحت نظر هیئت مدیره، و اینها از این بابت بود که کارهای سازمان خیلی با کارهای دولت مغایرت نداشته باشه و نه تنها هماهنگی داشته باشه، ولی یک کارهایی هم نشه که مثلا در اینجا یک حقوقهایی مثلا پرداخته بشه که برای دولت دچار اشکال. مثلا کمیسیون خاصی بود که مثلا کمیسیون امور مالی سازمان تحت نظر آقای مهندس اصفیا بود که در این حال هم وزیر مشاور بود هم رئیس سازمان برنامه بود. برنامه طرحی که تمام پرداخت‌ها، تمام کارهایی که میشد ایشون وارد بودن که مبادا با مقررات سازمان برنامه و با جای دیگه مغایرتی داشته باشه. و ما در اغلب کارهایی که میکردیم ضوابط سازمان برنامه رو همیشه رعایت میکردیم، چه در کارهای ساختمانی چه در کارهای آموزشی، که یک هماهنگی کاملی بین تمام اینها باشه و اگر هر برنامه بخواد به دستگاه دولت منتقل بشه یک نوع ناهماهنگی وجود نداشته باشه. حساب‌های سازمان هم در آخر هر سال یه هیئتی از طرف دیوان محاسبات تعیین می‌شدن، بازیشای مخصوصی بودن که فرمان داشتن از طرف اعلیحضرت معینی، باز شما رئیس دیوان عالی محاسبات بود، میمدن تمام دفاتر رو میدیدن و صحیح میذاشتن و بعد از تصویب اونها گزارش به هیئت مدیره داده میشد که حساب بیلان یک سال بسته بشه. اینم در انداز نحوه کنترل مالی شد.
در این مورد خاص خود اعلیحضرت علاقه زیادی نشون میدن، خودشون درگیر بودن، یعنی که عمدتاً
برای کارهای علازت به طور کلی به این کارا خیلی توجه داشتن. من هر وقت طرح تازه بود اجازه فرمودن خدمتشون شرفیاب بشدم برشون میرسوندم و یک بار پرسیدم گفتم میل دارین که به طور منظم شرفیاب بشم برای عرض گزارش یا نه، فرمودن که هر وقت کاری جالب بود و لازم بود شما شرفیاب بشید. بنابراین در طی سال شاید مثلا 2-3 مرتبه این کار انجام میشد، ولی والعزت اشرف به طور مداوم علاقه مند بودن به خصوص به کارهای خیریه و کارهای عامل منفعش که دائما در جریان بود. سالی یک بار هم تمام هیئت مدیره سازمان شاهنشاهی حضور علازت شرفیاب میشدن که در اون شرفیابی گزارش سال رو باید مدیر عامل به عرضشون میرسون و اگر که اوامری داشتن ابلاغ میکردن که در سال آینده چکار بکنن. که آخرین هیئت مدیره در اردیبهشت همون سالی که انقلاب 57 در اردیبهشت، فکر میکنم 6 اردیبهشت هر سالی همچی چیزی انجام میشد، که آخرین گزارش در اونجا خدمتشون داده شد.
خب جناب انصاری خیلی متشکر از این زحمت کشیدید و از این مصاحبه، برای که به طور قطع این یکی از آموزنده ترین مصاحبه هایی که در این برنامه تاریخ شفاهی انجام گرفته و شاید پایه باشه برای اینه که بعداً بتوانیم یک تاریخی از این دوره تحول ایران بر مبنای گزارش کسان دیگری که همچنین دستندرکار این سازندگی ایران در این زمان بودن تهیه بکنیم. به هر حال با تشکر زیاد
من متشکرم که اینقدر طول کشید و وقت شما هم گرفته شده، ولی خب ان شاء الله کار مفیدی شده باشه.
بسیار
خیلی ممنونم،
متشکرم.